It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
سلام، اینجا پادکست مجونه. منم مسعود فهیمی‌ام، اما این قسمت اپیزود جدیدی از پادکست مجون نیست. اگه اولین قسمتی که دارید از پادکست مجون میشنوید، به احتمال زیاد اپیزود مناسب شما نیست. پیشنهاد میکنم یه سری به اپیزودهای قبلی پادکست مجون بزنید، موضوعات متنوعی رو اونجا روش کار کردیم. اما خب این اپیزود چیه پس؟ صدای جدا شده یکی از ویدیوهای چنل یوتیوب مجونه که در ادامه میشنوید. خیلی هم کوتاه‌تر از تایم اپیزودهای همیشگی مجونه. پیام‌های زیادی داشتیم در مورد اینکه حالا به خاطر یه سری مشکلات نمیتونن ویدیوها رو مستقیم از خود یوتیوب تماشا کنن. درخواستشون این بود که صدای ویدیوها رو اینجا منتشر کنیم و حالا ما به خاطر یه سری دلایل دیگه که الان میخوام توضیح بدم تصمیم گرفتیم این کارو انجام بدیم، یعنی صدای چند تا از ویدیوها رو به صورت پادکست بیایم منتشر کنیم. اول اینو بگم که این کارمون اصلا به این معنی نیست که تولید پادکست مجون به همون سبک قدیمی قراره تموم بشه و ما بیایم فقط وایس همون ویدیوهایی رو که میسازیم بزنیم تو پادکست. همچین اتفاقی قرار نیست بیفته، حداقل تا این زمانی که دارم این صدا رو ضبط میکنم همچین قراری نداریم. تولید و انتشار پادکست مجون به همون سبک قبلی با همون سرعت و کیفیت همچنان هم ادامه داره و قرار نیست متوقف بشه. همین الان که دارم این صدا رو برای شما ضبط میکنم رو موضوع ریگان داریم کار میکنیم، تا ماه آینده میرسه به دستتون. فقط اتفاقی که افتاد این بود که ما قرار بود یه اجرای زنده داشته باشیم که حالا به دلایلی تاریخش عقب افتاد و به خاطر همین ما یه مقدار از برنامه‌هامون عقب افتادیم. برای این ماه یعنی شهریور 1402 نتونستیم اپیزود جدیدی براتون آماده کنیم. از ماه بعد دوباره همون روال قبلی ادامه پیدا میکنه. تو این ماه هم که خب به جاش صدای دو تا از ویدیوها رو قراره بذاریم، صدای ویدیوهای بعدی رو هم اگر قرار گرفت، حتی اگه بدون مقدمه هم بود، بدونید که قرار نیست جای اپیزود اصلی رو بگیره. حتی شماره اپیزود هم به این صدایی که از ویدیو جدا شده ندادیم که با اپیزودهای اصلی متفاوت باشه. کاورش هم فرق می‌کنه. خب طبیعتاً نسخه تصویری همین صدا رو میتونید از یوتیوب هم تماشا کنید و دیگه فکر میکنم لازم به گفتن نباشه. اگه کاربر یوتیوب هستی صفحه مجون رو اونجا هم دنبال کن و اگه این اپیزود رو تا انتها گوش کردی حتما تو کامنت ها برام بنویس که دوست داری این روال ادامه داشته باشه یا نه، یعنی لابلای اپیزودهای اصلی صدای ویدیوها رو به صورت جداگونه منتشر کنیم یا اینکه نه فقط رو همون یوتیوب باشه، چون هنوز به صورت آزمایشی داریم این کار انجام میدیم که ببینیم بازخوردش چی میشه. دیگه زیاد پرحرفی نمی کنم، این شما و این هم معمای مرگ استالین. من میرم بخوابم، شما برید بخوابید، باهاتون کاری ندارم. این آخرین دستور جوزف استالین بود، همون شبی که فردا صبحش مرد. به نگهبانی اتاقش گفته بود که برید بخوابید، من باهاتون کاری ندارم. استالین هیچ وقت حالا سابقه نداشت یه همچین دستوری بده. اون همیشه یه وسواس بیمارگونه‌ای داشت در مورد امنیتش. اما اون شب چه اتفاقی افتاد؟ چرا به نگهبانی اتاقش گفت که برید بخوابید؟ آیا استالین واقعا مرد یا کشتنش؟ سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، عالی باشین، سرحال باشین. من مسعودم، اینجا چنل یوتیوب پادکست مجونه. اینجا از تاریخ حرف میزنیم، کتاب معرفی میکنیم. اگه دوست داشتی چنل مجون رو سابسکرایب کن، علامت زنگوله رو هم بزن که اگه ویدیو جدید اومد حتما ازش باخبر بشی.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
مرگ استالین کلن یه قضیه مرموزیه. گزارش های خیلی زد و نقیزی در موردش هست. یه فیلم خیلی معروف هم ساخته شده تو ژانر کمدی به نام مرگ استالین. اما تو این ویدیو ما موضوع صحبتمون صرفا در مورد مرگ استالین نیست. میخوایم بررسی کنیم ببینیم استالین تو روزهای قبل از مرگش چی تو سرش داشت. شاید همین موضوع به همون کمک بکنه بتونیم مرگ مرموز استالین رو بدونیم پشت قضیهش چی بوده. استالین رو اگه نمیشناسید خیلی کوتاه بگم. جوزف استالین دومین پیشوای اتحاد شوروی بود. حدود 30 سال حاکم مطلق حداقل 40% از مساحت خشکی‌های کره زمین بود. خیلی دیکتاتوری پیچیده‌ای داشت. صحبت در موردش زیاد هست. 3 تا ویدیو تا حالا تو این چنل در موردش ساختیم. پیشنهاد می‌کنم اگه دوست داشتی بریم ویدیوها رو حتما ببینی. خب چیزی که معروفه و تو این کتابم نوشته اینه که جوزف استالین بعد از جنگ جهانی دوم افکار خیلی بزرگی تو سرش داشت. دیگه واسه خودش یه جور خدای زمینی شده بود. حتی فراتر از مرزهای شوروی قدرت استالین حرف اساسی رو میزد. به راحتی فشار دادن یه دکمه میتونست حاکم یه کشور دیگر رو کله پا کنه. میتونست خیلی راحت میلیون‌ها آدم رو اعدام کنه بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. چنین ساختار پیچیده‌ای رو فقط استالین میتونست هدایت کنه. تو رأس این ساختار قدرت که استالین نشسته بود تو اون روزهای آخر عمرش دو تا هدف بزرگ رو دنبال میکرد. کتاب میگه یکی پاکسازی یهودیا و اون یکی جنگ جهانی سوم. شوروی استالین همه چی داشت. یکی از بزرگترین و مجهزترین ارتشهای جهان رو داشت. بمب اتم داشت، بمب هیدروژنی داشت که قدرت انفجارش از اون بمب اتمی که آمریکا تو هیروشیما انداخته بود 20 برابر بزرگتر بود. یک سوم جمعیت جهان زیر پرچم حکومت استالین بودند. یه بار استالین به وزیر خارجه شوروی گفته بود جنگ جهانی اول ما رو از شر اینکه برده سرمایه‌دارا باشیم رها کرد. جنگ جهانی دوم نظام سوسیالیستی رو به وجود آورد. جنگ جهانی سوم هم میتونه کار سرمایه‌داری رو برای همیشه یکسره کنه. یا مثلا یکی از مورخای اهل چک میگه که بعد از سقوط حزب کمونیست تو چکسلواکی بایگانی حزب اومدیم بررسی کردیم. تو یکی از این جلسات محرمانه بین استالین و سران احزاب کمونیست اونجا تو سال 51 استالین گفته بود الان مناسب ترین فرصتیه که ما میتونیم اروپای سرمایه‌داری رو بهش حمله کنیم. جنگ کره ضعف ارتش آمریکا رو خیلی خوب به ما نشون داد. وظیفه ما اینه که همه نیروهای سیاسی نظامی اردوگاه سوسیالیسم رو بسیج کنیم تا اینکه بالاخره ضربه سرنوشت ساز نهایی رو به اروپای سرمایه‌داری بتونیم بزنیم. امکان واقعی برای برقراری سوسیالیسم در تمام سطح اروپا امروز به وجود اومده. استالین این حرفا رو میزنه. تو اون روزهای آخر عمرش استالین همون فکری تو سرش بود که قبل‌تر از اون چنگیزخان مغول، ناپلئون بناپارت و آدولف هیتلر بهش فکر میکردن، یعنی تأسیس یه حکومت واحد جهانی. واقعا یه همچین چیزی تو سرش بود، اینکه بتونه توی جنگ جهانی آمریکا و بلوک غربو به کلی نابود کنه. شاید اگه عمرش کفاف میداد این کارم میکرد. اما این برنامه بلند مدت استالین بود. برنامه کوتاه مدتش یه چیز دیگه بود، پاکسازی یهودیا. اگه یه روز دیرتر استالین میمرد احتمالاً پاکسازی مرگبار یهودیا آغاز شده بود. چرا؟ استالین چه خصومتی با یهودیا داشت؟ این عادت حکومت استالین بود. هر چند وقت یه بار یه تئوری توطئه را مینداخت، یه عده‌ای رو، یه گروهی رو متهم میکرد به خیانت، همونا رو پاکسازی میکرد. مثلا یا اعدام میکرد یا دستگیر و زندانی و اردوگاه‌های کار اجباری. به این کار میگفتن پاکسازی سیاسی که دو تا ویدیو قبلی مفصل در موردش حرف زدم. استالین هم آخر عمرش تازه یادش افتاده بود که پا تو کفش هیتلر بکنه. اون موقع 8 سالی میشد که هیتلر مرده بود، اما استالین تازه متوجه شده بود که اتفاقا چه بازی سیاسی باحالی میشه با یهودی رو انجام داد. کلن از اولش هم استالین به یهودیا خیلی نظر خوبی نداشت. یهودیا معمولا آدمای پولدار بودن. استالین هم از همون بچگی از پولدارا بدش میومد. کتاب مورد علاقهش تو اون دوران جوانی یه کتابی بود به نام پروتکل صهیون. داستانه غیر واقعی تو این کتاب نوشته بود که آره مثلا صهیونیستا هدفشون اینه که تمام دنیا رو تو دست خودشون بگیرن. یه همچین کتابی استالینو خیلی مجذوب خودش کرد. البته اونطوری مثل هیتلر هم نبود که متنفر باشه از یهودیا. حکومت شوروی اصلا یه حکومت یهودی ستیز نبود. مقامات شوروی بینشون آدم یهودی تبار کم نداشتن. خود لنین بنیانگذار شوروی از طرف مادر تبارش یهودی بود. داماد خود استالین یعنی پدر نوش یهودی بود. حتی در مورد صهیونیستا، در مورد حکومت اسرائیل، نماینده شوروی تو سازمان ملل جز اولین نفراتی بود که از تأسیس اسرائیل ازش حمایت میکرد. اما خب تو اواخر حکومت استالین بازی دیگه یه قاعده جدید پیدا کرده بود. تو پاکسازی سیاسی نوبت رسیده بود به جامعه یهودیا. از فوریه 1952 یه سری شایعات عجیب تو مسکو پخش میشد که آره قرار یهودیای مسکو رو همه رو تبعید کنن به سیبری. استالین از این کارا زیاد کرده بود. تو روزهای اوج جنگ جهانی دوم صدها هزار نفر از جمعیت قفقاز رو تبعیدشون کرده بود به سیبری. بعیدم نبود که این دفعه نوبت یهودیا باشه. معمولا اگه یه شایعه‌ای منتشر میشد مطابق میل حکومت نبود خیلی زود جمعش میکردن. عوامل اون شایعه رو هم دستگیر میکردن. اما شایعه تبعید یهودیا هر روز داشت پررنگ‌تر میشد. آینده تلخی در انتظار یهودیای مسکو بود. ماشینای مشکی رنگ پلیس مخفی با شیشه‌های دودی اینا هر شب تو خیابون راه می‌افتادن، چند نفر از یهودیای سرشناس مسکو رو دستگیر می‌کردن. عمدتاً هم این کسایی که دستگیر می‌شدن پزشک بودن، پزشکای یهودی. حالا ماجرای پزشکای یهودی چی بود؟ یه تئوری توته جدید که استالین برای حذف یهودیا راه انداخته بود. 13 ژانویه 1953، همون سالی که استالین مرد، یکی از روزنامه‌های شوروی یه مقاله عجیب منتشر کرد. کلن تو شوروی استالین تاریخ قبل از این که اتفاق بیفته رو تو روزنامه‌ها می‌نوشتن. یعنی اتفاقی که قرار بود در آینده رخ بده، روزنامه‌ها به دستور استالین از مدت‌ها قبل زمینه‌سازیشو انجام می‌دادن. می‌گفتن فلان کار باید انجام بشه و واقعاً هم انجام می‌شد. یعنی اون چیزی که استالین می‌گفت و تو روزنامه‌ها می‌نوشتن، باید اتفاق می‌افتاد. حالا اگه روزنامه 13 ژانویه رو میخوندی خیلی سخت نبود که بتونی حدس بزنی استالین تو سرش چی میگذره. روزنامه نوشته بود یه گروه پزشک یهودی توطئه‌گر تو بیمارستان کرملین به نام گروه جوینت، اینا دسیسه کردن که با زهر مقامات شوروی رو بکشن، از جمله خود استالینو. کلن ماجرای پزشکای صهیونیست چند سالی بود که تئوری توطئه‌اش به جریان افتاده بود. روابط شوروی و استالین قطع شده بود. حتی ماریا وایزمن، خواهر اولین رئیس جمهور اسرائیل، تو مسکو دستگیر شد. رودولف اسلانسکی، دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی و چند تا از همقطاراش به جرم اینکه با صهیونیسم بین‌الملل همکاری داشتن اعدام شدند. همه این شواهد و مثل تیکه‌های پازل کنار هم می‌ذاشتی، خیلی راحت می‌تونستی بفهمی که گروه بعدی که قرار پاکسازی بشن، جامعه یهودیاست. تو این کتاب نوشته 5 مارس 53، یعنی دقیقاً همون روزی که مرگ استالین رسماً اعلام شد، قرار بود دقیقاً تو همین روز یهودیای مسکو رو سوار کامیون کنن، همه رو ببرن به سیبری. اما هرگز این اتفاق نیفتاد. مرگ تنها دشمنی بود که استالین حریفش نشد. استالین اونقدری قدرت داشت که واقعاً خیلی سخت بود بتونی باور کنی رفیق استالین هم یه روزی بالاخره میمیره. اگه به خود مرگ هم میتونست دستور بده کسی تعجب نمی‌کرد. اما ظهر 1 دسامبر وقتی بدن نیمه جونشو کف اتاقش دیدن، وقتی دیدن شلوارشو خیس کرده، ادرار کرده تو خودش، دیگه هیچ خبری از اون همه اقتدار نبود. استالین چطور مرد؟ واقعا مرد یا کشتنش؟ گزارش‌های رسمی میگه که سکته مغزی، حمله قلبی، حتی کالبد شکافی جسدش هم چیز خاصی رو نشون نمیده که مرگش قتل باشه. اما خب واضحه که اگه کسی میخواست از اون نزدیکای استالین بخواست بکشتش، احتمالاً میتونست یه جوری لاپوشونی کنه که مرگش هم طبیعی به نظر برسه. اما اینا همش حدس و گمانه، هیچ کس نمیدونه صبح 1 مارس 53 تو اتاق استالین چه اتفاقی افتاد. فقط اتفاقات قبل و بعدش رو میدونیم، تازه اونم با کلی گزارش متناقض. خدمتکار مخصوصش یه جور گزارش داده، نگهبانه در اتاقش یه جور دیگه، حتی مقامات کرملین هر کدومشون یه داستان مختلفی تعریف میکنن. حتی معلوم نیست مرگ استالین دقیقاً تو چه روزی تو چه ساعتی اتفاق افتاده. چیزی که معلومه اینه که 5 مارس به عنوان سالروز مرگش تو تقویم ثبت شده، اما از 1 مارس به بعد دیگه نتونست با پاهای خودش از اتاق بیرون بیاد. یه شب قبلش، شب 28 فوریه که فرداش می‌خواست بشه 1 مارس، آخرین شب زندگی استالین، اون شب با یه سری از رفقاش همون مقامات کرملین جلسه داشتن. بعد از جلسه هم تا ساعت 3 و 4 صبح نشستن و هم دیگه دور همی داشتن. بعدش هم که استالین رفت تو اتاقش بخوابه، بنا به همون نقل قول معروف به نگهبانه اتاقش گفت که من میرم بخوابم، شما برید بخوابید، کاری باهاتون ندارم. تا حالا همچین دستوری نداده بود. چرا دقیقاً باید تو همون شبی که قرار بود مرگش اتفاق بیفته یه همچین دستور عجیبی رو میداد؟ بنا به نقل معروف فقط یکی از نگهبانه شیفت شب دستور استالین رو شنیده بود، به بقیه هم منتقل کرد. یه نفر دیگه هم هست که میگه نه، بیشتر نگهبانا خودشون شخصا از زبون استالین شنیده بودن که باید برن بخوابن، اتاق استالین امشب نیاز به نگهبان نداره. اگه اون نگهبان اول درست گفته باشه، یعنی میخواست بقیه رو گول بزنه، نمیدونی. بعد از مرگ استالین با تک تک کسایی که مرتبط بودن با این قضیه مصاحبه کردن، بازجویی کردن، اما هیچ شواهدی پیدا نشد از اینکه استالین به قتل رسیده باشه. مضافرین که گزارش های کالبوچه کافی جسد هیچ نشونه ای از قتل رو گزارش نمی کرد. به هر حال صبح روز 1 مارس همه منتظر بودن که استالین از اتاقش بیرون بیاد. معمولا بین ساعت 10 تا 12 بیدار می شد، می اومد از اتاقش بیرون. ساعت 12 شد، 1 شد، 2 شد، 3 شد، استالین از اتاقش بیرون نیومد. شب قبلش تا دیر وقت بیدار بودن، نگهبانا با خودشون گفتن که احتمالاً خسته است، بیشتر میخواد بخوابه. نگهبانه اتاقش که شیفت صبح اومده بودن، یعنی دستور استالین رو که دیشب گفته بود کسی اینجا وای نسته رو اصلاً اطلاعی نداشتن. خلاصه تا ساعت 7 غروب همچنان در اتاق استالین بسته بود. بیرون نیومد که نیومد. هیچ صدایی از اتاقش نمیومد. دیگه داشتن نگران میشدن. اما کی جرأت داشت بدون اجازه درو باز کنه بره تو اتاق استالین؟ ساعت 10 شب بالاخره یکی از نگهبانا به خودش جرأت داد، در زد، رفت داخل که یه بسته‌ای رو تحویل استالین بده. اما حاکم مقتدر قرن 20 دید که غرق در ادرار خودش افتاده کف اتاق. بلافاصله مقامات کمیته مرکزی حزب کمونیست مطلع کردند که بیان به داد استالین برسن، همون مقاماتی که شب قبلش هم با استالین دور همی داشتن، همون 4 نفر معروف. اولین مقام مسئولی که رسید بالا سر استالین یه شخصی بود به نام لاورنتی بریا، رئیس تشکیلات امنیتی شوروی. 3 نفر دیگه، مالنکوف معاون استالین، مولوتوف وزیر امور خارجه و نیکیتا خروشوف که بعداً شد جانشین استالین. پیشوای شوروی هنوز نمرده بود تو اون دقایق. شاید میتونستن احیاش کنن، اما دیگه خیلی دیر شده بود. شاید هم اطرافیانش، همون 4 نفر، بعدشون نمیومد که استالین زودتر بمیره. قبل از مرگش حتی یه بارم به هوش اومد، احساس خفگی میکرد، با انگوش به یه چیزای اشاره میکرد، اما کسی متوجه منظورش نشد. برای نجات استالین از مرگ رفتن دست به دامن همون پزشکایی شدن که تا ماه قبلش سر همون قضیه پاکسازی یهودیا انداخته بودنشون تو زندان. پزشکام نتونستن کاری براش انجام بدن. استالین واقعا مرد و همه رو با معمای مرگ خودش تنها گذاشت. روزی که رسما به عنوان مرگ استالین اعلام شد 5 مارس بود. 5 مارس 1953 خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردند که دبیر کل حزب کمونیست، رئیس شورای وزیران جوزف بساریونوویچ جوگاشویلی، استالین دیگر میان ما نیست. کسی باور نمی‌کرد. مگه استالین هم می‌میره؟ بزرگترین معمار سوسیالیسم، خورشید سیاره ما، قله دانش و فن، بزرگترین نابغه تمام زمانها و ملل، اینا همه القابی بود که بهش نسبت میدادن. جسد استالین رو مومیایی کردن، یه لباس نظامی مجلل تنش کردن، دکمه ها و سردوشی های این لباس از جنس طلا ساخته شده بود، گذاشتنش تو تابوت که ببرن بذارن تو مقبره لنین، همجوار میدون سرخ مسکو. جسد مومیایی شده استالین در کنار جسد لنین باید قرار میگرفت. تو مراسم وداع با جنازه استالین هزاران نفر از سراسر شوروی اومده بودن، یه مراسم باشکوه ترتیب دادن. اونقدر این مراسم رو بد مدیریتش کردن که صدها نفر تو شلوغی‌های این مراسم زیر دست و پا له شدن، مردن. شاید هم به خاطر تظاهر عمدن این کار انجام دادن که مثلا بگن خیلی شلوغ بوده. صدها نفری که تو مراسم وداع با پیکر استالین جون خودشون از دست دادن رفتن به همون میلیون ها نفری ملحق شدن که استالین تو زمان حیاتش کشته بود. حتی جسد استالین هم داشت همچنان از بشریت قربانی میگرفت. شکوه و ابهت پیشوای شوروی زیاد دوامی نداشت. البته شوروی بعد از استالین خیلی زود وارد فاز استالین زدایی شد. اون همه تلاش برای اینکه استالین بتونه بعد از مرگش هم جریان داشته باشه انگار بیفایده بود. درست 8 سال بعد از مرگ استالین جسد استالین رو از آرامگاه لنین آوردن بیرون، سردوشی ها و دکمه های طلا رو کندن، بردنش یه جایی کنار کاخ کرملین دفنش کردن. بچه های استالین کلی بلا آوردن سرشون. یکی رو تبعید کردن، یکی رو زندانی. در مورد عاقبت فرزندان استالین ویدئوی بعدی مفصل توضیح میدم. بعدش هم که شوروی سقوط کرد، هر نمادی، هر مجسمه‌ای از استالین وجود داشت، چه تو شوروی چه جاهای دیگه دنیا، همه رو مردم تخریبش کردن. دیگه هیچ اثری از کیش شخصیت استالین نمونده بود. این بود عاقبت مرد پولادی. فرنس، صحبت‌های من تو این ویدئو یکیش همین کتابی بود که دارید می‌بینید، کتاب استالین نوشته ادوارد رادجینسکی. دو تا ویدئوی دیگه هم تا حالا از این کتاب داشتیم، اگه دوست داشتید حتما اونا رو هم میتونید ببینید. رفرنس دیگه یه مقاله‌ای بود از مهدی تدیونی، لینک این مقاله رو هم میذارم تو قسمت توضیحات. ممنون که تا آخر این ویدئو رو تماشا کردید. حتما اگه دوست داشتی برام کامنت بذار، بگو که بیشتر دوست داری در مورد چه کتابایی تو این چنل صحبت کنیم و حتما معجون رو به دوستات معرفی کن. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.